أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خب، میرسیم به آخرین تنبیه از تنبیهات مشتق که مرحوم مصنف اینجا بیان میکنند و دیگه بحث مشتق انشاءالله به لطف خدا تمام میشه. میریم در بحث امر وارد میشیم که اونم احتمالاً امسال نهایتاً بتونیم یه بخشی از بحث ماده امر رو بگیم، چون بحث امر خودش بحث مفصلی است و اون نیاز به یک سال کامل داره، یه دو ترم کامل و شاید کم هم باشه براش، اما حالا میتونیم بخش مادهش رو امسال بگیم انشاءالله. اما ششمین تنبیهی که ایشون اینجا بیان میکنه، میفرماید که
ظاهراً در صدق مشتق و حملش بر ذات به صورت حقیقی، درستی که تلبس به مبدع شرطه، اما لازم نیست این تلبس تلبس حقیقی باشه. تلبس چون دو جوره، گاهی تلبس تلبس حقیقیه، گاهی تلبس تلبس چیه؟ مجازیه و به اصطلاح ایشون مع واسطتن فی العروضه. تلبس حقیقی یعنی تلبسی که ذات متلبس به مبدع اشتقاق مشتق می شود بدون اینکه هیچ واسطه ای در عروض این مبدع بر اون ذات وجود داشته باشه، مستقیما خودش معروض واقع میشه. مثل اینکه الان من اینجا حرکت میکنم و راه میرم، به من میگن متحرک، من ذات من متصف به حرکت می شود بدون اینکه هیچ واسطه ای برای عروض حرکت بر ذات من وجود داشته باشد، خود ذات من در حرکت میکنه. اما این موقعی هستش که ذات متلبس به اون مبدع اشتقاق می شود ولی مع واسطتن فی العروضه. مثلا من نشستم روی موتور، توی ماشین، توی کشتی و اون کشتی چون حرکت میکنه به واسطه حرکت کشتی به منم میگن متحرک، میگن فلانی متحرکی داره حرکت میکنه، از فلانجا میره فلانجا. این که به من میگن متحرک، حقیقتا متلبس نیستم، مجازن متلبسم، به اصطلاحی مع واسطتن فی العروض متلبس هستم. ایشون مرحوم مصنف در تنبیهششون میفرمند به نظر ما، از نظر ما برای صدق حقیقی مشتق هیچ نیازی نیست به این که این تلبس ذات به مبدا اشتقاق لزوما حالا تلبس حقیقی و بلا واسطتن فی العروض باشد. حتی اگر ذات متلبس باشد به مبدا اشتقاق به صورت مع واسطتن فی العروض، مثلا می کسی که رو کشتی نشسته و کشتی حرکت میکنه به اون میگن متحرک، این صدق متحرک بر اون یک صدق چیه؟ حقیقیه و صدق مجازی چی؟ نیستش، کاملا درسته و اینجا صدق چی میکنه. بعد میفرمایند که ممکنه کسی بگه که اگر این صدق حقیقیه پس ما بالوجدان میبینیم این واقعا حرکت نمیکنه، حرکت مال کشتیه، مال ارشد ماشینه، مال موتوره، مال اون مرکبه، برای این آقا نیست. پس اینجا ما بالوجدان میبینیم یک نحوه مجازی در کاره. اگر شما میگید که صدق مشتق، لفظ مشتق یعنی متحرک بر این ذات یک صدق حقیقیه، پس مجازش کجاست؟ ایشون میفرماد مجاز هست، مطمئن مجاز در کلمه نیست، مجاز در چیه؟ اسناده. میگه مثلا شما ببینید در ادبیات عرب آقایون بلاغیون یه چیزی داریم ما به نام چی؟ کنایه، استعاره ببخشید، استعاره. تو استعاره مثلا مثال معروفش هم چیه؟ میگه مخالب المنیته نشبد به فلانن، یعنی چنگالهای من در مثلا فلانی حلول کرد و فرو رفت. خب این مخالب جمع مخلب معنی چنگاله. خب این که در معنای خودش به لحاظ حقیقت در کلمه بودن، به لحاظ کلمه معنی مزون لهیش استعمال شده، مخالب یعنی چنگالها، در همون معنا استعمال شده، مرادم هم منیت هم در معنی خودش استعمال شده، یعنی مرگ، اونم استعمالش حقیقیه. بنابراین ما در اینجا مجاز در کلمه نداریم، استعمال در غیر موضوع له نداریم، اما در این حال اسناد و انتصاب چنگال به مرگ، این اسناد اسناد مجازیه، اسناد الا غیر من هو لهه. به چه جهت این اتفاق افتاده؟ لتشبیهن لشباهتن، به خاطر اینکه مرگ رو تشبیه کرده متکلم به یک حیوان درنده‌ای که دارای مخالب هستش، اومده لازمه مشبهان به رو به مشبه چکار کرده؟ نسبت داده، به انتصاب داده مجازن. این اسناد مجازیست، این کلمه حقیقته. یا مثلا مرحوم مصنف میفرماید که، یعنی میخواد بگی این که اسناد مجازی باشه ملازمه با این ندارد که به لحاظ کلمه هم ما اینجا مجاز داشته باشیم. نه، ممکنه به لحاظ کلمه حقیقت باشه استعمال، استعمال ما حقیقی باشد، اما اسناد ما چی باشه؟ مجازی باشه. در ما نحنفی هم همینه، این که شما میبینید در بعضی موارد که واسطه در عروض مبدا اشتقاق بر ذات وجود داره، این سبب میشود که اسناد این مشتق و اسناد این مبدا اشتقاق به اون ذات یک نحوه اسناد مجازی بوده باشد، این دلیل نمیشود که ما بگوییم اینجا به لحاظ کلمه لفظ متحرک در معنای خودش، یعنی ذات متلبس به حرکت استعمال چی؟ نش. بله، تلبس و اسناد، اسناد مجازیه، اما ذات متلبس به حرکت معنای خودش رو در معنای خودش استعمال شده. به لحاظ کلمه ما اینجا مجاز، مجاز در کلمه نداریم، مجاز نهایتا در اسناد داریم. حالا مثالای مختلفی مرحوم مصنف میزنه. یه مثال دیگه مثلا میزنه، بحث جرال میزاب رو مثال میزنه، میگه میزاب جریان پیدا کرد. الان اسناد جریان به میزاب، بلکه میزاب جریان پیدا نمیکنه، آب توی میزاب و آب توی ناودونه که جریان پیدا میکنه. میگه جرال میزاب، میزاب راه افتاد، میزاب حرکت کرد. اینکه میزاب راه افتاد این معنیش نیست که میزاب پا در آورد شروع کرد حرکت کرد یا شروع کرد جریان پیدا کردن، مثلا ریخت از اون بالا پایین. یعنی آنچه که در میزاب هست اون جریان پیدا کرده، ما داریم اون رو جریانی که مربوط به ماء و مافل میزابه به خود میزاب چیکار میکنیم؟ مجازن استان. اما میزاب در معنی خودش استعمال شده یا نه؟ میزاب یعنی ناودون یا غیر، در غیر ناودون استعمال، برای ناودون وضع شده بود، در معنی خودش استعمال شد. جریان، جرا، این در غیر معنی خودش یعنی جاری شدن و حرکت کردن استعمال شده، نه، در همون معنی خودشه. اسناد جریان به میزاب اسناد مجازیه، به لحاظ کلمه حقیقتون، به لحاظ اسناد چی؟ مجازون. مثال میزنه برای مجاز اسنادی، اسناد ببخشید مجازی میگم، مجاز اسنادی، برای اسناد چی؟ مجازی. به هر حال مرحوم مصنف میفرماید که نباید خلط کرد بین بحث کلمه و بحث اسناد. گاهی ممکنه در یک اسنادی مجاز وجود داشته باشه، اینکه شما میگید تلبس حقیقی نیست به لحاظ واسطه در عروض مبدا اشتقاق هستش، بله قبول داریم این تلبس و اسناد مجازی است، اما این ربطی نداره به اینکه بگید موضوع لای لفظ مشتق درش شرط است در صدق موضوع لای لفظ مشتق به لحاظ کلمه، اینکه حتما تلبس تلبس حقیقی و بلا واسطه فی العروض باشد. ولو ما الواسطه فی العروض هم باشد هیچ مشکل ایجاد نمیشه، این صدق صدق حقیقیه، نهایتا اسنادش اسنادش چیه و تلبسش تلبس مجازی هستش. حالا اینا رو برای چی گفت مصنف اینجا تو تنبیه ششم؟ گفتیم که مرحوم صاحب فصول در تنبیه سومشون در بحث مشتق سه تا نکته رو بیان کردن که مصنف راجع به اون سه تا نکته سه تا تنبیه اختصاص داده، تنبیه چهارم، تنبیه پنجم و تنبیه ششم. آخرین نکته‌ای که ایشون اونجا بیان کرده بودن همین بود، فرمودن تلبس برای صدق حقیقی مشتق شرط است و معتبر است که حتما تلبس ذات به مبدا اشتقاق تلبس بلا واسطه فی العروض باشد. یعنی اگر تلبس مع الواسطه فی العروض بود اینجا مشتق مجاز میشه، از موضوع لاش خارج شده، در غیر موضوع لاش استعمال شده. مرحوم مصنف میفرمایند با توجه به این نکته‌ای که ما الان گفتیم روشن میشه فرمایش صاحب فصول خلط بین مقام اسناد با مقام چی؟ کلمه هست. به لحاظ اسناد مجاز هست، اما به لحاظ کلمه نه، مشتق مجاز نمیشود، تلبس مجازی است. اسناد این ذات، اون مبدع به این ذات، اون اسناد مجازی است، اسناد حقیقی نیست، بله، اما لفظ مشتق در معنای موضوع لهی خودش استعمال شده، هیچ مجازی به لحاظ کلمه در کار چی نیست. حالا بعد میاد یه اشکالات دیگه مطرح میکنه مرحوم ارشاد خدمت شما عنایت الاصول آقای حکیم و دیگران هم تو حواشی حرفای مصنف و یه سرش جواب دادن، اون باشه واسه مرحله بعدی. فعلا عبارت مرحوم مصنف رو بخونیم، عبارت صاحب فصول من یه بخشش رو دوباره تکرار بکنم بخونم تا بعد اون وقت به نقد این مطالب برسیم. میفرماید از سادسو از ظاهر و انه لا یعتبر فی صدق المشتق و جریح علی الذات حقیقتا. مطلب ششم این است که ظاهر اینه که معتبر نیست در صدق مشتق و جاری شدنش بر ذات به صورت حقیقی التلبس بالمبدا چی؟ حقیقتا تلبس به مبدا به صورت حقیقی. یعنی چی تلبس حقیقی؟ واو واو تفسیریه و بلا واسطه فعل
خروج. این تلبس تلبسی است که مستقیما اتفاق میفته، مستقیما ذات متلبس به مبدا میشه، این مبدا بر ذات عارض میشه بدون اینکه واسطه‌ای در این عروض و تلبس وجود چی داشته باشد. کما فی المائل جاری، اونگونه که در ماء جاری است. این تشبیه رو بعضیا خیال کردن که مرحوم مصنف این تشبیهش برای عرض شود خدمت شما تلبس مع واسطت فل عروضه، میخواد بگه میزاب متلبس به جر شده به واسطه ما، به واسطه ما متلبس به چی شده؟ جر. بعد اشکال کردن گفتن که اینجا جر المیزاب مثل زید المتحرکونه تو کشتی نیست که زید به واسطه کشتی حرکت برش عارض میشود، اینجا به واسطه ما جریان بر میزاب عارض نمیشه، اونجا واقعا زید داره حرکت میکنه، یعنی واقعا وقتی سوار کشتی شما میشید همون توی کشتی داره حرکت میکنه، شما هم داری حرکت میکنی، اما در اینجا اینطوریه که همونجوری که ما داره جریان پیدا میکنه میزاب هم جریان پیدا بکنه بریزه مثلا از بالا پشت اون پایین، واقعا همچی چیزی نیست ولو بگید به واسطه ما. لذا این مثال برای واسطه در عروض چی نمیشه. بعد اشکال کردن گفتن خوب بود این مثال نمیزد، مثلا مثال میزد به چی؟ زید متحرکونی که زید رو کشتی نشسته، مثلا اینو میومد مثال میزد. چرا این مثال زده مرحوم مصنف؟ در حالی که اصلا این مثال بعضی از محشین اینجا این اشکال کردن، این مثال اصلا ربطی به بلا واسطه فعل عروض بودن نداره، میخواد برای اسناد مجازی مثال بزنه، بعدش توضیح میده که میگه اینجا من فقط مثالم چیه راجع به اسناد مجازی، میخوام بگم اسناد مجازی با حقیقتی در کلمه با هم دیگه جمع میشه، یعنی ممکنه در یک تعبیری در یک مرکبی اسناد یک جزء به جزء دیگر مجازی بوده باشد ولی خود اون اجزا در معنای موزون لایه خودشون استعمال شده باشن، مثل جرال میزاب که میزاب اسناد جریان به او اسناد مجازی است، واضحه اسناد جریان به آب تو میزابه نه به خود میزاب، میزاب که جریان پیدا نمی‌کنه، اینجا جریان رو به غیر من حواله اسناد دادیم و بهش گفتیم جرل میزاب، در حالی که جریان تو معنی مزونلش استعمال شده، میزاب هم تو معنی مزونلش استعمال شده، به لحاظ کلمه ما اینجا مجازی نداریم، اسناد ما مجازی هست. میخواست اینو مثال بزنه که بگه که آقا در مان حنفی، البته اشکالی که اونا میکنن طبق ظاهر اولیه به مرحوم مصنف وارده، چون الان اصلا بحث اسناد و اسناد حقیقی و بحث مجاز در کلمه و مجاز در اسناد هنوز مصنف مطرح نکرده، اما با ادامه بحثش روشن میشه که این مثالی که ایشون میزنه قاعدتا باید برای چی باشه؟ برای فقط تشبیهش در این جهت است که میخواد بگوید اما ممکنه در یک مرکبی اسنادمون مجازی باشه اما اون الفاظ هر کدوم در معنی موضوع خودشون استعمال شده باشن. اینم زیاده، مثلا وسأل القریه، الان اسأل در معنای سوال پرسیدن استعمال شده یا نه؟ حالا دیگه معنی موضوع لایشه حقیقت. قریه در معنای خود قریه یعنی اون شهر و اون آبادی استعمال شده یا نه؟ بله، پس معنای موضوع لایشه. میگن اسناد سوال به قریه اسناد مجازیه، چون اسناد سوال در حقیقت به اهل قریه هست، به خود قریه چی؟ نیست، اما خود اون مفردات معناشون حقیقی استعمال شده. اصلا هر جا شما دیدید مجاز در اسناده غالب موارد اینجوریه که خود اون طرف این اسناد معناشون حقیقی استعمال شده، خیلی از موارد اینطوریه، مثل همین وسأل قریه، یا مثلا میگه یا هامان ابن لی سرها، اسناد بنا به هامان ابنه یعنی تو بساز، درست شد؟ فرعون به هامان میگه، میگه که تو برای من یک برجی بساز، دلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فتل علی اله موسی و هارون، یک برجی بساز من برم بالا ببینم اینا چی میگن، این برم بالا اطلاعی بر خدای موسی و هارون پیدا کنم، خلاصه پدرش در بیارم. این که میگه ابنه، خب هامان که بنا نبوده، کارگر عمله نبوده، که وزیر بوده، اسناد بنا به هامان قطعا اسناد مجازیه، از باب اینکه آمان به کارگرها دستور میده و اونا میسازن، از باب اسناد فعل مسبب به سبب، ما اینجا مثلا به این اسناد دادیم، گفتیم ابنه برای من یه خونه بساز، مثل کسی که توی مغازه نجاری هست خودش دیگه کار نمیکنه، همه کارها رو شاگردا انجام میدن، همه کارها رو شاگردا، این دیگه سرپرست اونجا به قول معروف سرکارگر به حساب میاد، اما شما میری پیش این میگه آقا برای من یه میز بساز، یه صندلی بساز، یه مثلا کمد برای من بساز، غیر از اینه. اینجا ساختن به اون نسبت میده، استنادم حقیقی نیست، اما خود معنای بنا، آیا اون لفظ بنا در معنای مزونش استعمال شده یا نه؟ بله. هامان که میگه ابن تو، اونجا در معنای مزونش استعمال شده یا نه؟ شده، استعمالا حقیقیه به لحاظ کلمه، به لحاظ اسناد مجاز در کاره، البته ممکنه یه جایی هم اسناد مجازی باشه هم یک طرف یا دو طرف اسناد هر دو هم استعمال مجازی بوده باشه، نمیخوایم بگیم نیست، اما همینقدر که ما اثبات بکنیم که لزوما اینطوری نیست که هر جا اسناد مجازی بود کلمه هم مجاز بشه، نه خیر، در قالب موارد اگه نگیم همه موارد، در قالب موارد در کلمه حقیقت اتفاق میفته. حالا من این همه مثالایی که زدم برای اینکه ببینید این یه بحث مثلا حالا نادر و یه مثال نادری نیست که ایشون میزنه، شما هر جا برید مثال مجاز در اسناد رو ببینید تو بلاغت همشون دو طرفش میبینید حقیقته. لذا تو مسئله القریه میگن اگر اومدی قریه رو مجاز در کلمه گرفتی گفتی قریه در اهل القریه به علاقه حال و محل که بعضی هم گفتن، اگه گفتی اینجا اهل القریه استعمال شده دیگه اسناد مجازی نیست، اسناد سوال به اهل القریه که دیگه مجاز نیست، اهل القریه رو ازشون بپرسین اسناد مجازی نیست، اونجا مجاز در کلمه است. میشه وقتی یک طرف اومدی مجاز در کلمه گرفتی دیگه اسناد از اون حالت مجازی بودن معمولا چی میشه؟ خارج میشه. مثل همین مثال وسأل القریه، اگه گفتی قریه همون معنی مزولهشه حقیقت اسناد میشه مجازی، سوال به قریه به شهر غیر من حولهشه، به لحاظ اهل قریه به این سوال رو نسبت برو از شهر بپرس یعنی برو از مردم شهر، اما اگه نه گفتی وسأل القریه یعنی وسأل اهل القریه، اگه گفتین اینجا مجاز در کلمه هست قریه در معنی اهل القریه استعمال شده، اگه اینو گفتی دیگه اسناد سوال به او اسناد مجازی نیست، اسناد حقیقی اسناد من هو بله، انگار گفته وسأل اهل القریه، الان بگه وسأل اهل القریه شما اینجا مجازی میبینی در اسناد، اسناد مجازی چی وجود نداره. حالا این مجموعه نکاتی که ایشون فرمودن، میفرماید که از ظاهر انه لا يعتبر في صدق المشتق و جریح على الذات حقیقتا التلب بصوب المبدا حقیقتا و بلا واسطه دن فل عروض کما فل مال جاری، که حالا مثالش هم توضیحی دادم که این اشکال وارد چی نشه، گرچه میگم به طبق ظاهر اولیه اشکال برایشون وارد خوب بودی مثالو نمیزدن، اما منظورش مشخصه که میخواد فقط در این جهت که آقا ممکنه در یک تعبیری به لحاظ کلمه کلمات در معنی حقیقی استعمال بشن اما به لحاظ استاد مجاز بشه، نه که بخواد بگه اینجا واسطه در عروض هستش ما واسطه عروض جریان بر میزاب هست که شما بگید نه همچین چیزی در این مثال درست نیست، بلی یک فت تلبس و بهی ولو مجازن، بلکه تلبس ذات به مبدا اشتقاق برای صدق مشتق کفایت میکند ولو این تلبس تلبس حقیقی و بلا واسطه فل عروض نباشد، بلکه مجازن و معهازه الواسطه مع واسطه فل عروض باشد کما فل میزاب جاری. اینجا دیگه اون اشکال قشنگ میچسبه که دیگه اینجا قشنگ داره چیکار میکنه؟ بحث تلبس رو داره میخواد بگه، میخواد بگه تلبس با واسطه در عروض مثل چی؟ مثل میزاب چی؟ جاری. اون قبلی نمیشد خیلی چیز که میشد یه جوری توجیهش کرد، اما اینجا دیگه قشنگ میگه کما فی المیزاب جاری، معلومه بین این دو بحثشون خلق کرد، بین اسناد مجازی و بین واسطه فی العروض وجود داشتن، همیشه لزوما اسناد مجازی اینطوری نیست که واسطه در عروض باشد، هیچ الان اینجا واسطه در عروض هم نیست، با این حال مجازن اسناد صورت میپذیرد. یکی از مصادیق اسناد مجازی این است که اون مسند الی نسبت به مسند واسطه در عروض داشته باشه ثبوتش، گاهی اساسا هیچ عارض بر او نمیشه، نه مع الواسطه و نه بلا واسطه، مثل همین میزاب چی جاری، باز اسناد مجازیه مشکلی نداره. خب فا اسناد الجریان الی المیزاب و ان کان اسنادا الی غیره، اما تو توضیح که میرسه درست توضیح میده، میگه اسناد جریان به میزاب میگیم جر المیزاب، اگرچه یک اسنادی است به چیزی که غیر ماهوله، یعنی واقعا جریان ماهولهش آبه، جریان برای آب هستش برای میزاب نیست، الان اومدیم به غیر ماهوله یعنی میزاب نسبتش دادیم، و بل مجاز این اسناد اسناد مجازیه، الا انه فل اسناد لا فل کلمه، مگر اینکه این مجاز و مجازگویی در اسناد جریان به میزاب است نه در کلمه جریان و کلمه میزاب، اینا کلمه هاشون معناش در معنی حقیقی استعمال شده، هیچ مجازی استعمال مجازی در اینجا در کار، جریان یعنی جریان معناش مشخصه تو همون معنا استعمال شده، میزاب هم یعنی نابدان مشخص، نمیخواد بگه جر المیزاب میزاب مجازن به علاقه حال و محل در ما استعمال شده است، یعنی جر الماء، این که نیستش که، درسته؟ اگر اون بود بله اینجا اسناد مجازی نبود، اما نه اونا همه معنی حقیقی، لذا اسناد میشه چی؟ مجازی، لا فل کلمه، مجاز در اسناد است در کلمه نیست. فل مشتق، حالا با توجه به این مقدمه ای که گفتیم، بنابراین مشتق فی مثل المثال در مثل مثال ما، به ما هو و مشتقون به ما، این که مشتق هستش قد استعمل فی معناه الحقیقی، در معنای حقیقیش استعمال شده، ذات متلبس بالمبدأ، یعنی در جایی که با واسطه در عروض تلبس هم پیدا کرده اشکال نداره، اما بالاخره ذات متلبس بالمبدأ هست. اما و این کان مبدأه مستدن الی المیزاب بالاسناد المجازی، اگرچه مبدأش، مبدأ اشتقاقش که میگیم المیزاب الجاری مشتق اینجا یعنی جاری، مبدأ اشتقاقش یعنی جریان به میزاب اسناد داده شده، به اسناد چی؟ مجازی. این اسناد، اسناد حقیقی چی؟ نیستش. خوب بود میگم این مثال رو عوض میکرد، رو متحرک مثال میزد، مثلا برای زیدی که خودش فی حد نفسه تحرک ندارد، نشسته اما به لحاظ کشتی در حال حرکته، به لحاظ مرکب در حال چی؟ حرکت هست. خوب بود با اون مثال میزد دیگه، اون واسطه فعل عروض ایناش هم درست میشد. اینجا فقط بحث اسناد مجازی رو داره مثال میزنه، یه جور نظیر میشه، بیشتر مثال کامل نیست. ولا منافات بینهما هستن کمال اخو، هیچ منافاتی نیست بین این که استعمال به لحاظ کلمه حقیقت باشد اما اسناد مجاز باشد، به هیچ وجه هیچ منافاتی نیست. ما استعمال کلمه رو حقیقی بگیریم و اسناد رو مجازی بگیریم، که حالا مثال های متعدد زدم، مخالب المنیه مثال زدم، وسل القریه مثال زدم، یا هامان ابن لیسرها مثال زدیم. حالا هر کدوم از این مثال هایی که در نظر بگیرید معمولا اینجوریه که از طرفی اسناد مجازی، از طرفی کلمه حقیقته و هیچ مجازی در کلمه در کار نیست. منافاتی نداره که حتما چون اسناد مجازی باید کلمه هم مجاز باشه، نه، چون اسناد جریان به میزاب مجازیه پس حتما اینجا به لحاظ کلمه هم لفظ جاری، المیزاب و جاری که میگیم، این لفظ مشتق الجاری هم مجازن مثلا استعمال شده است، نه، اون در معنی حقیقیش استعمال شده، یعنی ذات متلبس به جریان، این معنی حقیقیش. اما تلبس که اسناد هستش که بین دو جزء معنی مشتق وجود دارن، این تلبس، تلبس حقیقی چی؟ نیست، تلبس مع الواسطه یا مجازی، حالا توی این مثال البته واسطه هم نیست اما به هر حال مجازی، تلبس و اسناد مجازی میشه.
مثلا یعنی در کلمه در معنی حقیقیش استعمال شده، یعنی اون رو معمول وضعیه، ولی اسناد مجازیه.
بله،
خود دقت کنید ببینید اون مجاز توی کلمه رو
مثلا چی؟
همون جرالمیزاب.
خب
الان مثلا جرالمیزاب جریان، درست یه جریان هست، جریان واقعا معنی جریان، ولی تو میزاب واقعا الان معنی حقیقی
استعمال شده. آره، وقتی شما میگید جرل میزاب، یا مثلا مثل میگید چی میونه، آره، مثلا مثل که شما میگید آقا زید را افتاده، زنی میزنه میگه آقا زید را افتاده، ترمینال میگن آره زید را افتاده، زید را افتاده که زید راه نیفتاده که، زید سوار ماشین شده ماشین را افتاده، درسته؟ اما وقتی شما میگید زید را افتاده، واقعا از زید ماشین اراده نمی کنید که، اراده می کنید مجازه، مجاز در کلمه است بلا علاقه حال و محل، مثلا نه واقعا خود زید اراده میکنه، مستعملون فیه موزولهش هم زیده، مستعملون فیهش هم زیده، اون اسناده و نسبت دادن راه افتادن به زید اونی که درش مجاز اتفاق میفته، درسته؟ تو جرالمیزاب هم همینه. بله اگر کسی بیاد بگه تو جرالمیزاب واقعا من حسم اینه که المیزاب یعنی ماء میزاب، اگه اون باشه خب اینجا دیگه اسناد مجازی نیست طبیعتا، اسناد میشه اسناد حقیقی، مجاز در کلمه میشه. حالا در مثال مناقشه نیست، شما این مثال بذارید کنار یه مثال دیگر بگید، اما مثال های زیادی داریم که حالا این مثالی که الان من گفتم چیکار میکنی؟ نه الان تو همین مثالی که من گفتم بلوجدان وقتی میگیم زید حرکت کرده، زید متحرکه، زید راه افتاده، اسناد راه افتادن به زید اسناد حقیقیه یا مجازیه؟ اصلا خود زید که میگیم زید راه افتاد اینجا در معنای موزونه استعمال شده یا در معنای مرکب زید استعمال شده، کدومش؟ در خودش
اصلا یه مجازی رخ داده، ولی اینکه حالا
نه الان زید میگیم راه افتاده، منظور از زید شما بگید چی؟
زید راه نیفتاده، اتوبوس زید
نداره. الان زیدی که تو این جمله گفته شده زید حرکت کرد، زید راه افتاد،
اینجا زید معنیش میتونیم بگیم مجازی در کلمه اتفاق افتاده، چون واقعا خود زید گرفته نشسته اصلا خوابه،
نداره. ببین الان شما
الان ماشین زید
نه، صرف نظر از اون نسبت اسناد بذارید کنار، به صورت مفرد وقتی به زید نگاه میکنید، زید موضوع لهش به لحاظ عرف الان بدید دست عرف میگن زید که این گفته زید را افتاد، منظورش از زید کیه که بعد وقت بریم را افتادن مجازی یا هر
بسی اصلا شما باید این جمله رو بزید.
خب میگه شما زید وقتی گفت، نه تو همین جمله میگه زید را افتاد، مقصودش از زید چیه، منظورش ماشین زیده یا خود زیده، کدومش؟ اینو اول باید مشخص بکنید. اگه گفتید ماشین زیده اسناد دیگه حقیقی، را افتاد یعنی ماشین زید را افتاد، درسته؟
میشه استاد حقیقی. اگه گفتید نه این زیده طبیعتاً استاد میشه مجازی، چون زید حرکت نکرد ماشین شد.
اگر جمله رو در نظر نگیر اصلا لا به شرط جمله، اصلا این جمله رو جلوه نذاشت.
نه تو همین جمله اتفاق افتاد.
اگر جمله رو در نظر بگیرید
نه تو همین جمله
زید در معنی حقیقیش است.
چرا نه میشه گفت
که خود زید الان خوابیده راننده داره کار میکنه.
باش اشکال نداره، وقتی میگید زید راه افتاده منظورتون ماشین زید راه افتاده یا زید راه افتاده الان من بگید
ماشین زید راه افتاده.
خب اگر این باشه دیگه اصلا بله استاد مجازی نیست، استاد حقیقی در کلمه، در کلمه ما مجاز داریم، در استان هم. اما بلوجدان اینجوری نیست. او حالا وقتی میگن الان تو عرف وقتی گفته میشه زید را افتاده، کسی منظورش نیست ماشین زید را افتاده. بذارست که به طرف اعتراض ممکنه بکنم بگن آقا زید که را نیفتده خوابیده. خب این اگر ارادش این بود که ماشین زید را افتاده اصلا این جمله معنا نداشت، این اعتراض معنا نداشت که بهش بگم بگن زید که خوابیده، این چه حرفیه شما میزنید؟ به خاطر اینکه اساسا زید رو در اگه معنای خودش استعمال نکرده بود مرادش از زید چی بود؟ قرینه هم گذاشته بود مجازن زید رو در ماشین زید استعمال کرده. واس بگیم ماشین زید رو افتاده. اینجا معنا نداش کسی بیاد میام در حالی که عرف وقتی با این جمله مواجه میشن این سوال اول به ذهنشون میاد که خود زید که را نیفتاده که ماشینش رو افتاده، چرا میگی زید رو افتاده؟ معلوم میشه مراد از زید رو چی میدیده عرف؟ مراد متکلم رو خود زید میدیده که این اعتراض کرده. ولی اگر میدید که اینجا وقتی میگن زید حرکت کرده زید راه افتاده، عرف برداشتش این بود که زید که میگن یعنی ماشین زید. دیگه این سوال به ذهنش نمیاد که چرا داره اسناد میدهد راه افتادن رو به ماشین زید. خب ماشین راه میفته دیگه، اسناد به من هوله، این که سوال نداره. این که میبینید عرف اینجا برای سوال ایجاد میشه دنبال جواب میگرده بعد میگه خب اسناد مجازی اب نداره، این جهتش این است که اونجا زید رو در معنی موزون لهش مستعمل میبینه و میگه که این در معنی خودش استعمال استعمالش حقیقیه. الان این سوال اصلا معنا نداشت، به ذهن عرف نمیآمد. من شما هم عرفیم، فرق نداره وقتی با این جمله مواجه میشیم اولا به ذهنمون میاد که خب زید که راه نفتنه ماشینش افتاده. این چرا به ذهنمون میاد؟ چون به ذهنمون هست برداشت اعتقادی عرفی ما از این جمله اینه که زید در معنی موزون لهش استعمال شده. وقتی طرف میگه جرال میزاب، اولا این سوال به ذهن من شما میاد که خب بابا میزاب که جریان پیدا نمیکنه، که اون آب تو میزابه که جریان پیدا میکنه. چرا این سوال به ذهن من شما میاد؟ به خاطر اینکه ما میزاب رو تو معنای خودش مستعمل میبینیم، یعنی ما استعمالش حقیقی میبینیم. اگر ما فکر میکردیم برداشتمون این بود که جرال میزاب یعنی جرال ما، یعنی قرینه گذاشته بود معلومم بود میزاب منظورش چیه، معنی غیر موزون لهیشه، حالا به علاقه حال و محل اون حال رو مثلا اراده کرده، لفظ محل رو به کار برده اراده حال کرده، از جرال میزاب یعنی جرال ما. اگر این بود اساسا این سوال و این ناهمگونی اسناد به ذهن عرف نمی اومد که خود چرا داره این اسناد داده میشه و دنبال جواب بگرده. خود این نشون میده تو این استعمالات عرف اون مستعملون فی رو معنی حقیقی میدونه به لحاظ کلمه، هرچه به لحاظ اسناد بله مجاز میگه قائل هست و دنبال نکته میگرده که چرا اینجا اسناد مجازی اتفاق افتاده، نکتهش چیه، به چه جهت این اسناد مجازی رو مثلا تشبیهی بوده مثل مخالب المنی یا چی بوده.
مثلا ما میگیم که کسی از حوزه بپرسه،
آره
کسی از حوزه بپرسه،
آره
اتفاقا اگه اون نباشه یعنی هم من گوینده هم اون شنونده معنای حقیقی رو نفهمه اسناد منتفیه.
آره دیگه
باید معنای حقیقی بفهمه.
نه گاهی به ذهن میاد مثلا که آه این موزون لش شد توی اون لفظ مثل که در اصل القریه این به ذهن اومده، تو وصل القریه همین به ذهن اومده و بعضی هم قائل شدن مثلا گفتن وصل القریه مجاز در کلمه است، گفتن وصل اهل القریه به قرینه اسناد سوال که مال اهل قریه لبازمه اون عرض شود خدمت شما که مشبهان به رو ببخشید حال رو اومدن به محل نسبت دادن، خودش نشون میده که مراد از محل حاله، یعنی وقتی میگن القریه یعنی اهل القریه لوازمش که اسأل باشه، چون اون قریه که عقل نداره از زبل عقول نیستش که بشه از این سوال کنه، سوال مربوط به زبل عقوله پس معلوم میشه اهل. بعضی اومدن اونجا گفتن مجاز در کلمه است، همین صحبت ایشون رو فرمودن. خب اما این همه جا نمیگن، تو این موارد خیلی خاصی مثلا به مسئله القریه گفت، ولی تو جاهای دیگه کسی شما نمیبینید بدین حرفو بزنید. تو موارد اسناد مجازی همه قبول دارن این اسنادها مجازی است به لحاظ کلمه، چی هستش؟ حقیقت هستش. حالا در اون مصنف هم اینجا همین میگه.
مثال روتین مجازی در کلمه چیه؟ حالا اونجایی که اسناد حقیقی بودن کلمه رو مجازی
بدونن. مثلا همین وصل القریه گفتن دیگه، مثال قشنگش همین وصل القریه است که الان شما فرمودید بعضی هم گفتن درست هم است بعضی گفتن وصل القریه اگر به معنی اهل القریه باشه
نه دیگه اگه شما
مثال روتین شسته رفته که دیگه معمولا مثال کتب آموزشی مثال میزنن توش خدشه نشید خیلی، یعنی مثالی که دیگه جواب داده سو
نه اصلا ما کاری نداریم. شما الان اگر قریه رو به معنای اهل القریه گرفتید، مجاز در کلمه گرفتید، طبیعتا استاد نمیتونه مجازی باشه. سوال انگار به جای قریه گفتید واسال اهل القریه، یه استاد مجازی نمیتونه باشه.
منظور من این بود که میخوام بگم تفکیکشون خیلی جا نداره. کل مجازه یک کاسه است. نه مجازه در اسناد نمیشد صفحش از مجازه در کلمه جدا کرد. مجاز. مثلا مجاز جدایی نداریم به نام مجازه در اسناد. بگیم اینا مجازه در اسناد، اینا مجازه در کلمه.
نه.
کل مجازه یک کاسه است.
نه ببینید مجاز در مجاز در کلمه یک قرینه حالی مقالی مستقلی میخوان. مجاز در اسناد اینجوری نیست، خودش قرینه است. یعنی خود این که یک ذاتی به یک وصفی به یک ذاتی که اینها مربوط به هم دیگه نیستن نسبت داده میشه، خودش نشونه مجازی بودن اسناده. اینا تفاوتاشه، اینطوری نیست که بگیم اینا همه عین عملش
فرق داره. من عرض کنم حالا شما یه مثال روتین مجاز در کلمه بگین که نشه حمله بر مجاز اسناد. حالا یه دونه بزنید
ببینیم
میشه.
مثلا رأیت مثلا رأیت اسدن یار
دوباره
ایتو اصلا
یرمی،
الان میگید اینا
مجاز در کلمه
تو دوباره
داده. آره
دیگه
یرمی
قرینه است. نه نه
الان یرمیه
خب،
چون یک پرتوشیه. رأیتو هم که خودم دیدم، اسدن هم اسدن. شما میتونید
برای میشه جنگل که تیر پرتاب میکرد
اصلا شما اولی منیه که اصلا به ذهنتون میرسه چیه؟
اصلا یعنی چه جنگل؟ هم وقتی یرمی اومد کنارش نمیشه این اراده شده باشه که واضحه. توی نه تو واسه مسئله القریه و اینا چون قرینه مثل یرمی نداریم، اونجا اختلاف شده که اسناد مجازیه یا کلمه مجازیه. همچه قرینه نیست. بعضی ها میگن همین که اسناد مجازی اتفاق افتاده، یعنی اومده سوال رو به این نسبت داده، معلوم میشود که مرادش از قریه اهل بوده و میشه مجاز. اینو قرینه قرار دادن بر مجاز در کلمه بودن. بعضی ها گفتن این برای مجاز در کلمه کفایت نمی کنه. یه موقع شما میگی آقا رأیتو اسدن، یا مثلا یه موقع میگی آقا تکلمتو، ببین میگه تکلمتو مع اسدن، با یک شیری مثلا صحبت کردم، یا مثلا مذاکره کردم. حالا تکلم هم ممکنه بگی من صحبت میکنم با شیر جنگل، اون جواب نه. نه میگه مثلا مذاکره کردم، یعنی اونم جواب منو داد، من باش صحبت کردم اونم جواب منو داد. مثلا یه همچین مثالی نمیگه من اسدن یرمی. اگه شما یرمی رو بیاری دیگه دو احتمالی نیست، قطعا اونجا این اسد به معنای مجازی استعمال شده، چون اسد که نمیتونه تیر بندازه، اسد جنگل معنی حقیقیش، قطعا معنی مجازی استعمال شده، میشه مجاز در کلمه. بعد وقت خواهید ببینید نسبت حقیقی یا مجازیه. بعد وقت شما میگید که آقا من رأی تو اسدن یرمی، یا مثلا تکلم تو من اسدن یرمی، اینجوری اسناد تکلم، اسناد مذاکره با عرشبت خدمت شما، این معنی مجازی شیر که یک انسان عاقل قابل مذاکره باشه، این اصلاً اسناد میشه اسناد چی؟ حقیقی. دیگه مشکلی نداره. این مسئله
تفسیر سکاکی، مگه که ما ادعا میکنیم که این واقعا شیر،
حالا اونم بگیرید همینه.
اگه تلفن بگیریم یه جوری درست در میاد.
نه اونم همینه، اونم ادعاییه دیگه. فقط میگه که آقا اینجا اسناد شده، وقتی میگید مجاز شده، یعنی میگه من یک شیر دیدم، اما ادعا، یعنی انگار شیره، اینجور میشه معناش. میشه اینکه واقعا چی مصداق حقیقی شیر که نیست، اونم مصداق ادعا، یعنی اونجا در موضوع در مستعملون فی مجاز نیست، در تطبیق مستعملون فی بر مصداق خارجی مجازه. در نظر سکاکی اینطوریه دیگه تفاوتش با نظر مشهور. مشهور میگن وقتی میگی اسد منظور شیر جنگله، در واقع اسد رجل شجاع، در واقع اسد رو در رجل شجاع در این معنا استعمال کرده. سکاکی میگه نه، شما در همونجا هم اسد رو در شیر جنگل استعمال کرد. مستعمل فیه یکیه در حقیقت و در مجاز در کلمه. اونی که تفاوت بین حقیقت و مجازه این استش که متکلم در استعمال حقیقی ادعا ندارد این مصداقی که این لفظ رو با مفهوم خودش درش استعمال میکند، این مصداق مصداق این مفهوم هستش، واقعا مصداقشه. یا رأی تو اسدم نام شیر جنگل، ادعای شما اینجا نمیبینید در این استعمال. اما در ناحیه استعمال مجازی اینطوری نیستش. متکلم وقتی میگه من شیر رو دیدم، ادعا میکند که این مصداق خارجی، این رجل شجاع که الان در موردش دارم شیر رو استعمال میکنم، این یکی از افراد عرشبت شیر هستش. این میشه مصداق ادعایی. در مصداق و در صدق داره مجاز قائل میشود. یه جورایی مجاز سکاکی شبیه مجاز در اسناده، نه اسناد عرشبت بین موضوع و معمول، اسناد بین مفهوم کلمه و مصادیق خارجی خودش، یه جور مجاز در اسناده به یه شکلی البته. اما باز با این مجاز استناد که ما میگیم فرق میکنه. حالا این بحث خوبیه البته، بعد اینا تفاوت ایجاد میکنه. شما مجاز ادعای سکاکی اگر واقعا باشه، که الان متأخرین معمولا قائل هستن در مجازات به مجاز ادعای سکاکی مبنای ایشون رو قبول دارن، این بلاغتش خیلی بیشتر از مجازی در کلمه ایست که مشهور میگن که هیچ ادعایی هم درش در کنه. واقعا هم شما وقتی به عرف مراجعه میکنید، عرف اینجور میفهمه. وقتی میگه رأیت و اسدن یرمی، عرف وقتی میگه اسد همینو میفهمه که آقا این داره یا فلانی شیره، در تطبیق میفهمه که اینو داره شیر میبیندش، تو گویی یک شیری رو من دیدم، منظورش اینه، نه اینکه من رجل شجاع دیدم. رأیت و اسدن یرمی رجل شجاع دیدم. اینجا اصلا هیچ نحوه فخامتی در این تعبیر نیست. در واقع شما وقتی میگی رأیت و اسدن یرمی، با رأیت و رجلن شجاعن فرق میکنه یا نمیکنه به لحاظ فخامت معنا، به لحاظ اباحت معنایی که دارید میرسونید؟ قطعا فرق میکنه. رجلن شجاعن یه حدی هست، وقتی میگی اسدن یرمی اون یه چیز شدیدتریه. اون جهتش تو همین ادعا هست که سکاکی میگه. حالا اینکه کدوم مبنا رو بپذیریم با سو مجاز در کلام، اون یه بحث دیگه است. آره. آره. این مثلا میگه شیر مرد. آره. این اینا خب باز الفاظ جدیدی مثلا میشه. خب. ببینید. خلاصه ایشون میگه که ولا منافات بینهما هستن کماله. پس تا اینجا چی شد؟ مرحوم مصنف تا اینجا بس چی فرمود؟ تا اینجا بس خیلی واضحه. ایشون فرمود که آقا در مواردی که مشتق بر ذات جاری میشود و این مشتق واقعا تلبس ذات به او یک تلبس حقیقی و بلا واسطه نیست و الواسطه هستش، مشتق مجازن استعمال نشده است. تلبس نهایتا تلبس مجازی است، اسناد اسناد مجازی است. این ربطی به مشتق معناش اینه ذاتون متلبسون بالمبدا، اینجا هم در ذاتون متلبسون بالمبدا استعمال شده، دیگه نگفته ذاتون متلبسون بالمبدا حقیقتا و بلا واسطه فی العروض، اینا در مفهوم مشتق نیومده که. اون تلبس حالا حقیقی باشد یا بلا واسطه فی العروض باشد یا مع واسطه فی العروض باشد، اون بحث دیگه‌اش ممکنه اسناد مجازی بشه در اون ناحیه تلبس، اما صدق مشتق اینجا مجازی نمیشه. حالا چون اسناد مجازیه، تلبس مجازیه، بگیم ها حالا که اینجوری شد پس اینجا صدق مشتق جاری بر المیزاب اینجا یک صدق مجازی هستش، یه جریان چی مجازی مثلا، نه همچی چیزی نیست، این استعمال حقیقی. بعد از اینکه اینا رو توضیح میده، کاملا مشخص میکنه و پنبهشو میزنه مرحوم مصنف، نهایتا میره سراغ چی؟ همونی که از اول دنبالش بود، میره سراغ یقه صاف فصول گرفتن. ولیکن ظاهر الفصول، سریع یقه صاف فصول میگیره، خلاصه چکاری میکنه، میگه این ظاهر فرمایش صاحب فصول، بل صریح او، نه فقط ظاهر بلکه صریح فرمایشش، اعتبار الاسناد الحقیقی فی صدق المشتق حقیقتا. این است که صاحب فصول در صدق حقیقی مشتق شرط کرده حتما باید اسناد و اون تلبس اسناد حقیقی و بلا واسطه فی العروض باشد. اگر اسناد مجازی شد، گفته دیگه اینجا مشتق هم میشه مجاز دیگه. حقیقت چی؟ با گفتی ملازمه ای نداره، اگر اسناد مجازی بود میتونه مشتق حقیقت باشه. ایشون گفته نه، اگر اون مجازی بود دیگه چی میشه؟ مشتق هم استعمالش میشه چی؟ مجاز در کلمه. و که انهم ما بالخلط، حالا من عبارت صاحب فصول قبلا هم خوندم، اینجا مختصرا همون قسمتشو میخونم. میفهمد و یشتر تو، صاحب فصول میفهمد، عبارت متن نیست، یشتر تو فی صدق المشتق علی شیء حقیقتا قیام و مبدا الاشتقاق بهی من دون واسطه فل عروض. شرط است در صدق حقیقی مشتق، این که میگیشون میگه صریحه به همین جد، میگه باید هیچ واسطه در عروضی نباشد و الا صدق مشتق حقیقی چی؟ نیست. امکان صفتن البته، میگه اگه مشتق مبدعش صفت باشه مثل زارب، اگر یک ذات باشد مثل لابن و اینا، نه اونجا گفتیم مثلا اصل قیام لازم نیست، حالا چه به واسطه چه بی واسطه در عروض. اما تو صفات، اونجا که مبدع اشتقاق یه صفتی مثل ضرب، کتابت، قطع اینها هستش، گفته باید قیام پیدا بکند ذات به اون مبدع اشتقاق، قتل و ضرب و کتابت، اونم واسطه در عروضی در کار چی؟ نباشد. و اما اذا کان المبدع و ذاتن، اون که حالا هیچی، بعد میرسه به چی؟ میفرماید که و انما قلنا من دون واسطتن فل مقام، ما در مقام گفتیم که باید واسطه در عروض نباشد. چرا؟ احترازن للقائم به واسطتن، احتراز از اون کسی که به واسطه‌ای قائم می شود، اون مبدع اشتقاق به یک واسطه قائم بر ذات چی می شود؟ فانه لا یستقو الا مجازن، بخاطر این که این صدق نمی کند مگر به صورت مجازی، که شدت و سرعت القائمتین بالجسم به واسطه حرکه،
مثل شدت و سرعتی که بر جسم قائم میشن به واسطه حرکت، که چون حرکتش سریعه، چون حرکتش شدیده، ما میگیم جسم چیه؟ این جسم جسم سریعی است، این ماشین ماشین سریعی است، درسته؟ این ماشین ماشین سریعی است، ماشین که اصلا سرعت مال حرکته و ماشین نیستش که. اما شما میاد به اون نسبت میدید سرعت رو، میگید آیا این استنادی که میگید سریعان این مجازیه؟ این ببخشید خود لفظ سریعان به لحاظ کلمه مجاز استعمال شده؟ نه، گرچه اسناد سرعت به حرکت به ذات، به ذات این ماشین که در دل این لفظ مشتق سریعان نهفته، اون اسناد و تلبس تلبس مجازی باشه، باش اشکال نداره، اما خود این حقیقت ایشون میگه نه، این میگه این مجاز آیستاب فصول، میگه همین مجازه، مجاز در کلمه هم هست نه مجاز در اسنادا. رضا مصنف میگه ایشون بین مجاز در اسناد با مجاز در کلمه خلط کرده، ساب فصول، یه اینا رو با هم دیگه قاطی کرده به واسطه الحرکت ولدان فانه، میگه آقا این جسم جسم شدیده، چون رنگش رنگ پررنگیه و غلیظیه، میگه این شدیده، خودش که شدید نیست که، رنگش شدیده، اما خب به اون حساب بهش گفته میشه. فانه یقال الحرکت سریعتون و لون شدیدون ولا یقال الجسم سریعون او شدیدون، یعنی حقیقتا اینجور گفته نمیشه، اگرم میگن پس یعنی چیه؟ مجاز. این فرمایش ساب فصول که الان مرحوم مصنف اینجا بهش اشاره میکنه اینه، میگه ظاهر فرمایشش بلکه صریحش اعتبار اسناد حقیقی است در صدق مشتق حقیقتا، و کأنه ای چه بسا گفته بشه که اینی که مرحوم ساب فصول فرموده، این فرمایش ایشون من باب الخلط بین المجاز فی الاسناد و المجاز فی الکلمه، که ما قبلا توضیحش رو دادیم، ایشون چون دیده مجاز در اسناد فکر کرده به لحاظ کلمه هم لابد مجازه، نه اصلا اینجوری نیست، به لحاظ اسناد میتونه مجاز باشه، توضیح دادیم مثالاشو زدیم، به لحاظ کلمه اتفاقا حقیقت باشه، دو طرف اسناد در معنی حقیقیشون استعمال چی شده باشن. و هاذا ها هنا محل الكلام بین ال، در حالی که اونی که در ما نحنفی در بحث مشتق محل کلام بین اصحابه چی هستش؟ مجاز در کلمه است، که آیا این به لحاظ کلمه موضوعش کجاست، در کجا حقیقتا استعمال میشه، در کجا مجازا استعمال میشه، مجاز در اسناد و تلبس ذات به مبدا که کاری ندارن، محل بحث آقایون علما واقع نشده. والحمدلله و هو خیر و ختام، و سپاس از خدا که بهترین پایان ها همین سپاس از خداست. خب حالا این تمامی فرمایش ایشون، اینجا اشکالی که مرحوم مصنف ساب فصول گرفته، ببینید حرف ساب فصول مبتلا به اشکال هستا، اما این اشکالی که مرحوم ساب فصول گرفته شاید بتونیم بگیم به یک وجهی به فرمایش ساب فصول وارد نباشه. اینجا بعضی اومدن گفتن، گفتن ببینید مرحوم ساب فصول نیومدن بگن اسناد حقیقی و تلبس بلا واسطه فی العروض شرط صدق حقیقی مشتق، اینو نگفتن، عبارت شو دوباره میخونم براتون میبینید، بلکه ایشون گفتن این شرط جریه، شرط جری تطبیق و اسناد مشتق به یک موضوعی که میخواد این مشتق برش حمل بشه، بر شرط حمل مشتقه، نه شرط صدق مشتق و شرط موضوع لا مشتق. اتفاقا ایشون داره بحث مجاز در اسناد، داره اسناد رو میگه، میگه اگه میخواد اسنادتون حقیقی باشه، یه مشتقی رو به یک ذاتی حقیقتا خلاصه صدق بدهید و بگویید که این مشتق بر اون ذات بار میشود، این باید اون ذات تلبسش و اسنادش مبدع به اون ذات باید حتما بلا واسطتن فی العروض باشه، اگه میخواید اسنادتون حقیقی باشه، بله اگه میخواید مجازی باشه حالا محل واسطتن فی العروض باشه، اشکال نداره. حرف ایشون این اتفاقا، چون بحثش راجع به اسناد اتفاقا، اونی که خلط کرده بین کلمه و اسناد شما یا آقای مصنف، نه آقای صاحب فصول، او درست داره بحث رو پیش میبره، حرفش جدی، شما نفهمیدی او چی داره میگه، فکر کردی مثلا او داره بعض مجاز در کلمه رو داره، بعدم اشکال کردی گفتی اینجا مجاز در اسناد، مجاز در کلمه نیست، ایشون میفرماید، ایشون اتفاقا داره همین حرف شما رو میزنه، میخواهد بگوید اگر شما دو تا مقام داریم، یه موقع مقام خود این لفظ مشتق است و موضوع لهش و استعمال خود این لفظ، یه موقع اسناد این لفظ است به ما له من المعنا، معنا الموضوع له و المستمل فی له، هر چی که هست نسبت به یک موضوع خارجی، میخوایم بگیم زیدون مثلا کاتبون، میخوایم بگیم المیزاب الجاری مثلا، اسناد او به این رو ما میخوایم بحث بکنیم، اگر تو این اسناد اومدی بحث کردی، حرف ساب فصول کاملا درسته، اگه مرادش مجاز در اسناد باشد، بخواد بگه اسناد یک مشتق به یک ذاتی اگر بخواد حقیقی بوده باشد باید حتما بلا واسطه تنفل عروض ذات به مبدا اشتقاق و مشتق متلبس بشه، اگه اینو بخواد بگه صاف فصول که ظاهرا همینو میخواد بگه، حرفش کاملا حرف درستیه، حرف شما هم همون حرف صاف فصول در واقع داره تایید میکنه، اما اگر بله ایشون بخواد بگه آقا من میخوام بگویم خود این لفظ مشتق به لحاظ موضوع لما مستعمل و فیش آیا استعمالش حقیقی است یا مجازی، بعد بگوید اگه بخواد حقیقی باشد باید حتما اون ذات به این مبدا به صورت حقیقی متلب بشه. اینجا شما میتونید به ایشون اشکال بکنید، بگید آقا نه لزومی نداره اسناد ولو مجازی باشد، خود این لفظ ممکن حقیقت استعمال شده باشه. مثل که من میگم المیزاب و جارن، اینجا میزاب در معنی موزونله استعمال شده، جاریان در معنی موزونله استعمال شده، ذات متلبس به جریان. اما اسناد این جارن به اون میزاب یک اسناد مجازی بوده باشه، این بله درسته، اشکال شما. اما ایشون اینو شاید نخواد بگه و شاید اشکال بر خود شما وارد باشه که این حرف رو میزنید، مخصوصا اینکه خود مصنف اول بحث که مطرح کرد عبارت مصنف رو ببینید، میگه از ظاهرا انه لا یعتبر فی صدق المشتق. تا اینجای کلام یه مقداری معلوم نیست چی میخواد بگه، یعنی صدق مشتق یعنی صدق این لفظ بر معنای موزونلهش و معنی مستعمل فیش، منظور این نیست، بحث حمل مشتق و جری مشتق بر یک ذات و موضوع دیگری است. بعد از اینکه معنای مفهومش رو فهمیدیم که مستعمل فیش چیه، میخوایم اسنادش رو قضاوت بکنیم. میگه لا یعتبر فی صدق المشتق، تا اینجاش چی معلوم؟ بعد میگه و جریه علی الذات، جری مال حمله. خود ایشون بحثی که مطرح کرده رو بحث حمل مطرح کرده، اصلا بحث موزون لهی لفظ مشتق مطرح نکرده خودش. بعد تای بحث که اومده گیر داده به آقای مثلا چیز، بعد میگه شما دارید معنی مجازی، اونم دزه داره تو حمل مطرح میکنه، هم خودت تو حمل مطرح کردی، هم صاحب فصول تو حمل مطرح کرده جناب مصنف، بعد شما اومدی به ایشون اشکال کردی که شما نخیر در کلمه مطرح کردید و بعد مجاز در کلمه دارمدار حقیقت، مجاز در اسناد اینها نیست، ممکنه در کلمه حقیقت باشد در اسناد چی باشد مجاز، بعد اومدی بهش اشکال کردی. اساسا معلوم نیست چندیم الان ما با هم دیگه، نه آقای صاحب فصول بحثش رو بحث خود موضوع لا مشتق بوده، نه خود شما وقتی بعد مطرح کردی بحث، لذا اینا اومدن اشکال کردن مصنف و ماهشین، گفتن اینجا معلوم نیست چجوری شده که مصنف اومده اینطور اشکال کرده به صاحب فصول. این اشکال به نظر میاد به صاحب فصول وارد نیست. بله اگر صاحب فصول اینی که مصنف میفرماد و میخواست بگه بله اشکال وارد بود، اما اینو بعیده معلوم صاحب فصول این همچی چیزی رو بیان چی نمی کنن. حالا این باشه، انشالله جلسه بعدی ببینیم وارد در بحث امر بشیم میخواییم چی کار بکنیم انشالله. الحمدلله رب العالمین.